بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
کردیم که این که آب جاری به واسطه ملاقات نجس نمی شود از روایات کثیری استفاده میشه، حالا یا دل استقلال یا به ذم بعض از احادیث به بعض دیگر، که وقتی میگن آب طاهر است، مطهر است، مطلق را وقتی اثبات میکنید، بعد خصوص قلیل اگه به یه دلیلی خارج شد بقیهش دیگه میمونه، به عنوان اینکه این لا ینجس هو شیء الا ما تغیر لونه او طعمه او ریحه. این واضحه. اما روایاتی که در همین بابی که بهش به اصطلاح به همین عنوان منعقد کرده جناب صاحب وسائل ذکر فرموده، اینا را گفتیم یه مروری بکنیم، هم در باب سند هم در باب دلالت یه بررسی کرده باشیم. اینا عموماً برای این هست که به شما که عرض کنم یه تمرینی در باب این که حالا اسناد را چطور بررسی کنیم و اینا داشته باشیم. بنده یادم هست که آقای خاتمی، همین ایشون که در خبرگان هستن، یه موقعی میگفتن که عمده بحث رجال و درایه را ما ضمن مباحثه فقه و با همین تمرین ها متوجه شدیم. مستقل وقتی خونده میشه کلیاتش خوبه و لازم هم هست بالاستقلال خونده بشه، اما چیزی به این طور به خاطر آدم نمیمونه، به خاطر اینکه این سری کلیات شما ذکر کردیم. اما وقتی درگیر میشی و مسئله را به صورت خاص بررسی میکنی، این دیگه برای انسان تو ذهنش هست، هر جای دیگه هم همین بحث پیش اومد فوری یادش میاد که این کار چقدر در موردش مثلا مطالعه کرده و به چه نتیجه است. حالا روایت پنجم در این باب باز می‌فرماد و عنه، یعنی جناب شیخ طوسی از حسین ابن سعید، خب که گفتیم این طریق هم تصحیح فرمودن بزرگان و اینجا هم مطلب خلاصه را هم بهتون عرض کرد. عن عثمان ابن عیسی، عن سماعه، در خصوص سماعه دیگه هممون میدونیم که یک مباحثی هست از اینکه عامی المذهب بوده و اینا، اما توثیق داره و همین که توثیق داره برای ما کافیه که روایت را موثقه بدونیم. در این نرم افزار نور و درایه یا درایت و نور، ها این نرم افزار مراجعه کردی آقای غلام شاهی؟ ها این خوب نرم افزاریه. در رابطه با درایه روایات همه کتب اربعه را چه یکی یکی بررسی کرده، سنده نوشته که مثلا این روایت را اونجا صحیحه شمرده، روز قبل درسم عرض کردم که بعضی ها در مورد سماعت چیه قائل هستن به این که ایشون امامی المذهب بوده. حالا اون کسی که اونجا سند را بررسی کرده گفته که امامی المذهب علی تحقیق، بعد به همین دلیل هم گفته دیگه روایت میشه صحیح. ما عرض میکنیم که از نظر مشهور در مورد سماعت چی نمتونیم حالا رد بشیم و موثقه میشه. بالاخره روایت از نظر سند جای اشکالی نداره. این نرم افزار آقای مسئول کتابخانه اینجا کامپیوترها درست شد؟ ها کامپیوترها که درست بشه انشاءالله یک روز. خوبه که خود این نرم افزار اصلا معرفی بشه برای دوستان و بررسی کنید، چیز خیلی مناسبی هست. حالا بنده به نظرم این چیزی که مراجعه میکنم نسخه خیلی قدیمی شم هست، مال 7-8 سال پیشه، اینا هر از یه مدتی هم اصلاحش میکنن و نوش میکنن. بد نیست این را هم مراجعه کنید. هر کدوم از این احادیث، حتی مثلا یه حدیثی که اینجا نقل کرده سال به سال بعد زیرش گفته از فلان کتابم هست، از فلان کتابم هست، اونم دوباره یه سند دیگری براش فرض کرده و بررسی سندی کرده. خوبه ولی حجت نیست. یعنی شما باید میتونید از این یه استفاده هایی بکنید، این هم یک قولی هست در مسئله این، ولی بالاخره باید انسان خودش یه سبک سنگینی بکنه و به نتیجه برسه. حواستونم باشه آقای دستمرد هستش به نظرم که بعض وقتا این نرفزاران قاطی میکنه. مثلا این شما روز یه صفحه ای را به ما نشون داد و محمد ابن حسن صفار ذکر شده بود. ما سه بار رفتیم همین را تو کتاب مطالعه کردیم، نیست. بعد ایشون گفت که نرفتار ما قاطی کرده بوده. فرض می‌رسید این قوطی ها تعبیر بعض از اساتید محترم اینه که این قوطی ها که همراهتونه، قوطی ها خوبه الا این که تمام اعتماد را به اینها نباید کرد، باید یه مراجعه و بررسی خودتون هم داشته باشید تا یه اطمینان قلبی براتون حاصل بشه. حالا این نرم افزارهای نور به صورت به اصطلاح برخط میگن ارضا، به صورت برخط هم ارائه میشه. تو خود نرم افزارم تا میخوای باز کنی میگه وصل بشیم به نمیدونم اونجا که مرکزش هست. وقتی وصل می شود امکان قطع کردن زیادتره، برای که بعض وقتا همین چی میگن گروه های هکر میگن چی میگن اینا میان به هم میزنن به عرض میرسید. ولی اگه کسی یه مثلا کامپیوتری داشته باشه که وصل به اینترنت اصلا نشه، اگر نسخه قابل اعتمادی را نصب کنه تا یه مدتی میتونه از این استفاده مناسب داشته باشه. حالا بالاخره این روایت روایت موثقه. سماع میگه که عرض کردم قال سألته عن الرجل، سألته ضمیر دیگه ها، وقتی که ضمیر باشه حالا این از معصوم سوال کرده، این یه بحثی مفصل اینجا دوباره هست که اگر مزمر هست ما قرینه‌ای پیدا بکنیم که از معصوم سؤال شده است، و اگه قرینه‌ای پیدا نکردیم از این جهت هم روایت چی؟ دچار مشکل میشه. یه کار خوبی گفتم خدمتون اروز، این آقای عدالت کرده از اساتید همین حوزه شیراز که این باید مثلا یه جورایی شما ارتباط بگیرید و از وقتای سری به این اساتید بزنید. آقای عدالت اومده کتاب وسائل را یه بررسی کرده، ایشونم تمام احادیث وسائل را سندن و متنن بررسی کرده که چند جلدش هم چاپ شده. دلشون میخواد که این را همه مجلدات وسائل را با تحقیق خودشون چاپ کنن. حالا امیدوار انشاءالله موفق بشن. همین حرفا که ما میزنیم حالا از نگاه خودشون، ایشون اومده چی بررسی کرده نمیشه، یه چیزایی اضافه کرده در تحقیق خودش. و اون اینه که یه بارگی این حدیث که اینجا هست میبینیم که یه تیکه دیگرش یه جای دیگری تقطیع شده و از نرسید، یه تیکه دیگرش یه جای دیگه بوده. اینا رو سعی کرده پیدا کنه اضافش کنه، بعد میگه این با اون حدیث واحد بوده که تقطیع شده، چون حدیث واحد اول حدیث اسم امام ذکر شده ولی تو این قسمته نیست، تو قسمت قبلیش بوده. اینا را ذکر کرده. خب به قرائنی وقتی ما فهمیدیم همونه دیگه مسئله من حل میشه. اما اگر که نه، یه بحث کلی شروع میشه که مزمرات سماعه را چه کارش کنیم، این یه بحث دیگری. معمولا میگن که مثلا سماعه آغاش امام صادق بوده، ضمیرش مثلا بدون هیچ قرینه خاصی که در حدیث پیدا بکنیم تا میبینیم به صورت مزمره نقل کرده، ما میدونیم که این از غیر امام نقل نمی کنه. اون هم یه بحثیه دوباره باید تکمیلش بکنیم، ببینی واقعا اینطور چیزی هست یا نیست. در مورد سماعه، در مورد مسئله ابن صدقه یه عده‌ای از اینا هست که این بحث داریم به خاطر کثرت روایاتشون و اینکه جاهای دیگه همش نبینیم از معصوم داره نقل میکنه، این برامون قرینه کلی بشه نه قرینه خاص که بگیم اینجا هم لابد هم طور بوده. حالا این هم یه مشکل در حدیث. حالا از این که فرض کنیم این هم باز از معصوم، حالا میگه سوال کردم چی؟ ان الرجل یمر بالمیتت فی الماء، یک کسی رد میشه میبینه آبی میته درش افتاده. قال یتوضأ من الناحیة التي ليس فيها الميتة، میگه از نزدیک او چه نکن، کمی دورترش بزرگ. وقتی نزدیکش آب هایی به هم میخوره ممکنه کثیف بشه چه بشه، ولی از دورترش فرمزه بزرگ. خب یه سوال اینجا در دلالت حدیث پیدا میشه، حالا غیر از اون ضمیری که گفتیم، اینجا به شما که عرض کنم یک سوال پیدا میشه و اون اینه که فرمزه سألته عن الماء، فرمزه عن الماء الجاری، ما هم مطلقه، یعنی اگه یه آب قلیلی هم باشه به گوشش میته باشه لفظ روایت میگیره اون را، ها؟
نمیشون آب و کلید باشه.
چرا؟
آب و کلید مثلا خیلی کمه.
حکم هم؟ نه میدونی حکم
نه میده درش میگه از بالا یا از پایی ترش بگه از بالا و پایی او تلیه یا تو آف نازم یا توی زد یا از بالا و پایی
من تصدیق میکنم که آب قلیل کمه الا این که بحث در اینه که حالا ما این روایت را چه کارش کنیم. ببینیم این روایت اگر ما سد ظهورش بکنیم که چی سندن دیگه باش مشکل نداشته باشیم حجیت براش ثابت بشه مطلق آب را میگه آب قلیل به دلیل خارج میشه ما بقیش میمونه دیگه برد میرسید میگیم این شامل آب جاری میشه شامل آب چاه میشه شامل آب حمام میشه شامل همه آب ها میشه دیگه الما ها؟ آب تو بیابون مثلا یه حوضی هست همه اینا شامل میشه الا این که آب قلیل به دلیل ما میفهمیم که اگر نجس درش ملاقات با نجس پیدا کرد ولو رنگش و اینا تغییر نکند چیه؟ نجس میشه اون خارج شد و این من مراد از این آب غیر قلیل بوده دیگه ها معتصم هر نوعش که باشد از جمله جاری و از نرسید خود صاحب وسائل اینجا یک به شما که عرض کنم توضیحی داده میگه اقول حمله جماعت من علمائنا علی الجاری والکر من الراکد گفتن که این منظور از ما آب جاری و آب کور هست اگه راکدن باشه خب حمله و جماعت من علماء اینا برای چی حمله و برای که جمع داره با بقیه ادلهی که اون قسمت قلیل را میگه نجس میشه جمعش جمع بین این دوتا میشه که این اطلاق داره اون مقیدش هست میشه همون که برسی کرد برز میرسی این حدیث پنجم حالا حدیث ششم که حدیث پایانی این باب هست از کتاب کافی نقل کرده محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الهیثم ابن ابی مسروق عن الحکیم ابن مسکین عن محمد ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام این روایت کتاب کافی بایستی چند تا نکته در موردش یادآور بشه اول اینکه ایشون اول این حدیث میفرماید عدتم من اصحابنا قبلا هم این را یه بار در موردش صحبت کردیم که این عده در کتاب کافی عدتم من اصحابنا باید معلوم بشه کیا هستن و اینا موثقین هستن یا نیستن جناب کلینی خودشون در مقدمه کتاب کافی این را توضیح دادن. عرض می‌رسونم. فرمودن که من وقتی میگم عدتون من اصحابنا، نگاه بکنید ببینید بعدش از کی نقل میکنن. اون قرینه میشه برای شما که بدونه این عده کیا بودن. از میرسید بعد خودش فرموده من از سه نفر، وقتی میگم عدتون من اصحابنا بعدش از یکی از این سه نفر نقل میکنه. یکی احمد ابن محمد ابن عیسی، یکی احمد ابن محمد ابن خالد برقی، یکی هم سهل ابن زیاد. در رابطه با عده احمد ابن عیسی کسی بحثی نداره. در مورد عده محمد ابن خالد برقی هم به شرح ایزن. عده سهل هم گرچه آدمایی که توثیق نشدن و مجهول هستن درش هست، اما چون عده هستن دیگه، وقتی ما میگیم عده یعنی این پنج نفر از سهل مثلا روایت میکنن، هیچ کنمش از اون دیگری که نمیخواد نقل کنه. بنابراین ما یه نفر تو اینا آدم ثقه داشته باشیم کافیه و یه دونه ثقه هم پیدا میشه. بنابراین در عده وقتی ایشون و عدتون من اصحابنا، از حیث خود عده بحثی نداریم الا این که سهل ابن زیاد خودش محل بحثه. برعکس احمد ابن محمد ابن عیسی که خب دیگه رئیس القمیگینه، احمد ابن محمد رئیس القمیگینه، خیلی مقامش بالا بوده، همونه که گفتیم برقی را اخراج کرد. خب یه جای بحث نداره، آدم یه قرص و محکمی که میتونه باش طرف بشه. احمد ابن محمد ابن خالد هم بحث کردیم عروض خدمتتون خوندیم که ایشون در خودش لا مریت فی. بعد خود این احمد ابن محمد ابن عیسی هم کلی نهایتاً ازش تجلیل کرده و اینا، الا اینی که میگن روایات احمد ابن محمد ابن خالد از کتب ضعیف هم نقل میکرده، ولی میگفتن از کی دارن نقل میکنن. گفتن این روایت، گفتیم اینم برید کتابی که ازش نقل میکنه بررسی کنید. خودش که صادقانه با کمال چی؟ وساقت، بدون اینکه ضایع بکنه چیزی را براتون داره میگه. یه من از فلانی نقل میکنم، مثل اون روایت فضل ابن شادان بود که گفتم یه کتابی گفته آورد بیرون، گفت این را من از چی؟ از محمد ابن سنان یاد داشت کرده. من که نقل نمیکنم برای شما، شما اگه میخواید خودتون روش بنویسید. این روایت محمد ابن سنان. چرا؟ برای که احتیاط میکرده که خودش به یه اشتباهی که در اون کتاب هست مبتلا نشه، ولی صادقانه توضیح میداده دیگه. حالا اگه یکی نقل کرد از محمد ابن سنان، میگیم خودت برو بررسی کن، برای که میدونی که مثلا محمد ابن سنان محل مثلا اشکال هست روایاتش یا ضعیف هست. این که به شما میگه از کجا نقل میکنن دیگه، شما خودت مسئولی، او مسئولیتی ندارد، لطمه به وساقتش هم نمیخوره. بنابراین قضیه احمد ابن محمد ابن خالد همینه. ما از این جهت گفتیم باز به مشکلی برخورد نمیکنیم. اما سهل ابن زیاد که سهل ابن زیاد آدمی به اصطلاح هست، این سهل ابن زیاد آدمی یک مشکلی در توثیق خودش هست. مثلا شیخ طوسی اینجور به نظر میرسه که در دو کتاب دو جور در موردش داوری کرده، یه جا توثیقش کرده یه جا تضعیفش کرده. یه جمع بندی باید در مورد وضعیت سهل بن زیاد بشه. ولی تو این روایت ما الان به سهل بن زیاد مبتلا نیستیم. اینجا چیه؟ عدت من اصحابنا از احمد ابن محمد، ها خالدش هم نگفته، عیساش هم نگفته، ها این اشتراک میشه، ولی هر دوتاش گفتیم مشکل نیست. در این حال این به نظر میرسه که احمد ابن محمد ابن عیسی هست که داره نقل میکنه. حالا اینم مشکلی برای ما از نظر سند پیش نمیاره. جناب هیثم ابن ابی مسروق و حکیم ابن مسکین هم در کتب رجال مورد توثیق قرار گرفتن، اینم مشکلی نداره. گیر اصلی در محمد ابن مروان که این اسم مشترکه، اولا هیچ کدومشون هم توثیق نداره، ثانیا بنابراین محمد ابن مروان از چی؟ این حدیث را از درجه وثاقت میندازه، روایت میشه روایت ضعیف. این که مثلا توی یه سری از ابواب میبینید شما از کلینی شروع میکنه صاحب رسائل، تو بعض از ابواب از شیخ شروع میکنه، انگار نگاهش به سندها مثلا بوده که اقوا سندن را اول قرار بده. اینجوری حالا این مبنای عمومی هست که در مورد روایات کافی گفتیم چه کار میکنن؟ میگن ما سند میخواییم. ما عرض کردیم خود مرحوم کلینی در مقدمه کتاب کافی گفته این روایاتی که من براتون نقل میکنم سندش را ذکر کرده، اما کاری به سند نداشته، گفته اینا حجت است بیننا و بین الله. باز میرسید بله، اصلا کاری به سند دیگه نداره. ما اون موقع عرض کردیم که روایات کافی، روایات کتاب کافی با این چیزی که در مقدمه فرموده، یه جای دیگری دو سه روز در مورد این صحبت کردیم، گفتیم که قاعدتا ما باید بپذیریم این مبنای خودمونه، غیر از مبنای مشهور هست. مشهور میگه بررسی سند کنیم، ما بررسی کردیم ولی دیدیم ضعیفه. حالا از نظر خودمون این ضعیفه؟ نه، ولو این که محمد به محمد ابن مروان مبتلا هست، اما روایت کافی است. ما گفتیم روایات کافی را یک جا جناب کلینی چی؟ خودش قسم براش خورده، قسم حالا از باب عبارت ما. حالا حالا قسم نخورده، تصریح کرده.
بررسی میکنیم میبینیم آدم های ضعیفی، آدم های مجبور
رو دیگه ببین. این را ما اونجا صحبت کردیم دو یا سه روز سر این کلمه ما وایستادیم یه جایی دیگه، اینجا خدا برای نمیخوایم برگردیم. دارم میگم علل مبنا ما برامون فرقی نمیکنه، بر اون اساسی که مشهور میگن بررسی کردیم براتون دیگه. چه میخوای از ما؟ نه از نرسی. خیلی خوب. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان میزابین سالا احدهما میزاب و بول و الاخر میزاب و ماء فختلطا. اگه دو تا ناودان باشه، دوتاش داشته باشه بریزد، یکیش بول هست یکیش آب هست، خب این میاد میرزه رو زمین، وقتی ریخت حالا نزدیک همه قاطی میشه، وقتی قاطی شد فختلتا ثم اصابک، بعد از اختلاط به لباس شما برخورد میکنه، به بدن شما برخورد میکنه. حضرت فرموده ما کانه بهی بس، مشکلی نداره، اشکال نداره. خب ببینید این میزاب این سالا، میزاب قرینه میشه برای ما که این قضیه بارانه، اگه نه قرینه. گرچه در غیر باران هم ممکنه کسی رو پشت ما از غلط ها بکنه و بریزه و از
برسه باران رفته رو پشت ما اون موقع اینجا این
مزید. حالا ببینید میخوام عرض کنم لو اندنی زاغه این سالا، حالا بالاخره این میزابه این به غیر باران هم ممکنه دوتا میزاب جریان، ولی این مسلمه که مراد نیست. میزابه این سالا یعنی داره بارون میاد، یه نابدانی آب داره میزه، یه نابدانی هم یکی وایستاده مثلا اون بالا یه بچه‌ای بوده از همونها که کنار آب جاری که ما گفتینا، حالا این پشت با من این چاره غیر از این نیست. اگه اینجور شد شما میدونید که حکم آب باران هم حکم آب جاریه، تو این باب ما جاری ذکر کردی که این برداشت شده از حدیث، این برداشت شده و فرموده که وقتی مخلوط میشن دیگه پاکه، مشکلی نداره. حالا همین هم میبینید اختلاط ممکنه باشه ولی رنگ بول داشته باشه، اختلاط بشه ولی بوی بول داشته باشه، اون موارد به قرینه خارج شد. برای که ما گفتیم هر آبی اگه اینجور شد نجس میشه، این موردیه که ملاقات هست ولی تغییر اوصاف ثلاثه داده نشده. مسلمن با جمع بین این ادله این را میفهمون. بنابراین این روایت اگر که شما بخواید به اصطلاح استدلال بهش بکنید تصریح به آب باران نداره، بعد برش متمم بزنید بگید نه انصراف داره یا ظهور داره در اینکه وقتی ناودان جاریه یعنی بارون اومده دیگه، ها که نمیشه بگید ما هم حالا بگیم داره ناودون میاد، نمیگن آقا یه کسی رفته شیلنگ گرفته اونجا، میگه ناودون داره ناودون میاد یعنی بارون داره میاد، این بارانه. حکم آب باران حکم آب جاریه خواهیم رسید اثبات میشه. بعد از اینکه این دوتا اثبات شد اختلاط فرموده، اختلاط هم به شکلی که غالب میشه آب بر نجاست، اگه غالب نشد و نجاست غالب شد که گفتیم نجس میشه دیگه، چاره اینه باز میرسید. خب این فرماد که شیخ هم با اسناد خودش از احمد ابن محمد نقل کرده که اونم حالا جداگانه باید باشه. بعد این فرمان اقول الماء هنا و ان کان مطلقا الا ان اقوى افراده و اولاهما به هذا الحكم الماء الجاري. فرماید که ما مطلق، حالا ما میخواییم در مورد جاری اثبات کنیم، میگه اولا جاری هست. این هم نکته هست که حالا صاحب وسائل فرموده بالاخره فهم عرفی همینه، درست فرموده که این منظور به اصطلاح هر آبی نیست، آب قلیل مثلا شامل نمیشه. این مباحثی که عرض کردیم خدمتتون برای این بود که بگیم خود اصل بحث این که جاری به ملاقات نجس نمی شود، خب ادله زیادی میشه براش بیاری. از جمله روایات این باب رو بررسی کرد. بازم عرض کنید همون که اونجاها گفتیم، من اول عرض کردم که ما وقتی در آب مطلق گفتیم که نجس نمی شود الا به این اوصاف ثلاثه، اون شام همونجا اثبات شده ای بر نرسید. بنده برای اینکه حالا عرض کردم یه فواید در حاشیه داره، احادیث این باب را اومدم دوباره نگاهی کردیم و الا اصل ثابته به همه ادلهی که قبلا خوندیم و ادله زیادی که بعدا خواهیم خوند، همش این مطلب کلی ازش استفاده میشه. حالا ما یه چیز دیگری داریم اینجا و یه سوال جدی که شما گفتید آب جاری با ملاقات نجس نمیشه. وقتی شما میگید آب جاری، یه شیر آب ما باز میکنید ها؟ یه تشت کوچکی هم میذاریم زیرش، وصل شد تو آب، حکمش چیه؟ حکم آب جاری، در حالی که قلیل کمتر از کور هست. مرحوم علامه هلی فرموده که نه، باید چی؟ کور و بیشتر از کور باشه. یعنی آب جاری به ملاقات نجس نمی شود وقتی که کور باشد، در حالی که می‌بینیم مشهور بین فقها غیر از این هست و خود مردم هم الان این دوره‌ای که دارن عمل می‌کنن همینه دیگه. شما تو حمام مثلا وقتی میگن آب حمام حکم جاری داره، مگه غیر از قدیما، مگه غیر از این بود؟ حالا هم که من گفتم مگه غیر از اون میشه؟ قدیما یه حوضچه‌ای کوچیکی بود، یه دلوی هم روش بود، هر کمی رفت تعارف آب عمومی همه بود دیگه، یه میزدن زیر این حوضچه و میریختن رو سر طرف احتر، یعنی ما محبت بهت کردیم آب مفت، اینم طرف هم حالا گرفتیم دیگه، یه آب میریختن رو سرش، این تعارف آب عمومی میگفتن بهش. این حوضچه کوچک میگفتیم ماده داره وصل به چیه؟ کور هست. حالا هم وقتی شیر آب را باز میکنی ماده دارد دیگه، توی تشته ماده دارد. باز میرسید. خیلی خوب، اگر که شما این قلیل را میخواید بگید حکم جاری دارد، باید جواب علامه هلی را بدهید. علامه هلی گفته کمتر از کور اگه بود چیه؟ با ملاقات نجس میشه. ما چشمه های زیادی در کوه و بیابون و اینا بعض وقتا میبینیم که یک کمی آب جاریه، ولی جمعش که بخوای بکنی به اندازه 5-6 تا سطل هم نمیشه، نمیرسه به کور، فرو میره تو زمین.
کور حسابش بکنیم، چه جاری حسابش بکنیم، جوابش میشه خیلی حل کنیم. اگر شما تغییر پیدا کردی چه کور باشه چه جاری نجس، قلیل هم باشه دوباره هم همون حکم پیدا بکنیم.
داریم عرض میکنیم این جاری است، الا اینکه جمع میزنی آب را از اونجایی که آب از دل کوه داره میاد بیرون تا اونجایی که تو زمین دیگه فرو میره، به یک کور نمیرسه، ولی آب داره میاد میره.
اتصال داره
دیگه، اتصال
به خدمت هم من بداشت باشی، اگر
اتصال
داشته
نجس میشه. اتصال شد دلیل، بعد دلیل بیاریم که اگر قلیلم باشه حکمش اینه که با ملاقات نجس نمیشود. این مسئله مثل مسئله اصلی که داشتیم میگفتیم واضح نیست. این قبلیه ما دلالت احادیث رو داشتیم بررسی میکردیم، اما حکم واضح بود. یعنی اگر به ما بگن آیا جاری جاری که از کر بیشتره ها، به ملاقات نجس میشه، فوری میگیم نه. چرا میگیم؟ این قد دلیل داره این که نگو، از اولش که داشتیم میخوندیم روایات ابواب دیگه ازش این مطلب رو میشد استفاده کنیم، تا همین روایات پنج شش تای باب چهارم که خوندیم. الا این که اینجا یه بحث کرده علامه حلی، گفته جاری باید چی؟ از کر بیشتر باشه مقدارش. اگر از کر بیشتر نبود با ملاقات نجس میشه. یعنی اون آب چشمه کوچکی که داری میبینی، داره میگیم یه شور آبی یا داره میاد رد میشه. زیاد دیدیم تو کوه و بیابون دیگه. خیلی خوب، حالا این را چکارش کنیم؟ میفرماد که اگر با این ملاقات کرد، چون کمتر از کر هست، نجس میشه. این بحث را انشاءالله مطرحش میکنیم و ادله قول مشهور را میگیم. دلیل قول مشهور چیه؟ که نجس نمیشود. قول علامه حلی اینه که نجس میشود. ادله قول مشهور که ما هم با همراه با مشهور هفته هستیم، مطمئنی که کار درسته. ما ببینیم اینا به چه دلیلی هست. در رابطه با عده کافی هم دیگه وقت هم تمام شد. این کتاب سماع المقال، کتاب سماع المقال کلباسی، در رابطه با عده کافی یه بحث خیلی خوبی، صفحه 237 کتاب هست، یه بحث چند صفحه‌ای کرده که این عده‌ای که در کافی میگه کیا هستن و چجور هست و اینا، بحث خوبیه از نظر چه. اگر قبلا البته یه بار من این را براتون مرور کردم، الا این که بازم عرض میکنیم اگر مراجعه بکنید بد نیست، عرض میرسید. بعضی وقتا آدم این متون را که میخونه یه مقداری به خودش هم اعتماد پیدا میکنه. بخونید، مطالعه بکنید. برای چی؟ برای این که میبینی مثلا بزرگانی هم هستن اما یه اشتباه های لغوی بده کردن. عرض میرسید. مثلا اینجا بنده قبلا هم براتون عرض کردم که مثلا آمده یه تطبیقایی بعض وقتا داده اشتباه واضح واضحه، ولی اشتباه شد، معصوم کسی نیست. مرز میرسید. مرحوم اردبیلی در او جامع الروات از بعض از بزرگان رجالیه نقل میکنه، اده قبل از سهل، همشون ان سهل ابن زیاد نقل میکنن. ایشون اومده گفته که ضعف سهل به واسطه این که کس دیگری هم به موازات سهل نقل میکنه از اده چیه؟ جبران میشود. خب همه میفهمن که اون فرد داره از سهل نقل میکنه. اگه سهل ضعیف است، با اینکه یه نفر از اون نقل میکند که نمیتونه بگیم جبران شد ضعفش. اگه دوتا سهل به اضافه او از یه نفر سومی توی سلسله سند نقل کنن، بله میگیم چه کار سهل داری، این که آدم ثقه‌ای هست. ولی این اشتباه شده. خود مرحوم اردبیلی گفته این دیگه حالا شده اشتباه کرده. یعنی یه رجالی بزرگی یه بارگی یه اشتباه اینجوری براش پیدا میشه که این به اصطلاح سهل ابن زیاد را موازی با عده قرار میده، در حالی که عده از سهل ابن زیاد دارن نقل میکنن، هم عرضشون قرار داده. اینا اشتباهات اینجوری که آدم میبینه، بعض بگیم خودگان ما آدمیزاده، اونا آدمیزاد بودن، ولی بعض وقتا ممکنه تو ذهن ما یه چیزی بیاد که نه، حالا اونا خیلی از نظر مثلا علمی ویژه بودن، ما که فکرشم بکنیم به این نمیرسیم. این باب اجتهاد را منصد میکنه. نه، بررسی میکنیم ما به اندازه ای که عقلمون میرسه، ضمن این که همه اون بزرگواران هم برای ما احترام دارن، ولی میبینید دیگه اونا هم داشتن فکر میکردن که به یه چیزی برسن. ما فکر میکنیم به مرور حالا تقویت میشه فکرمون نسبت
همه کتب رجالی هم مبرام میفرمونیم. یعنی اگر نجاشی علامه فهرست یه چیزی بودن هم میکنیم و شرم بودن.
بالاخره شما که نمیتونید بگید ما در مورد اینا اجتهاد نمیکنیم. دیروز دارا شما گیر دادیده نمیکنید. من میگم آقا این اجتهاد است، در خود علم رجال هم اجتهاد است. بله، ما کتاب های این بزرگان را به ایستادگی، یعنی اینطوری برنم داریم کتاب را که ما به همه این شک داریم، نه، ما به این کتاب وثوق داریم. الا اینکه در یه مواردی که قرائن پیدا میشه باید اجتهاد کنیم، غیر ممکنه که خودمون به تنهایی بگیم آه حالا چون اونجا گفته ما مقلد که نیستیم، ما باید اجتهاد کنیم در موردی که تردید پیدا میشه. این بررسی ها لازم. و صلی الله علی سیدنا محمد.